شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت.
در سراسر استرالیا هزاران نفر پس از فروپاشی چندین شرکت ساختمانی جداگانه منتظرند تا ببینند آیا خانه هایشان ساخته خواهد شد یا خیر. بزرگترین ورشکستگی اخیر متعلق به شرکت باتلا، یک شرکت ساختمانسازی در سیدنی است که یکی از بزرگترین سازندگان خانه‌های مقرون به صرفه در استرالیا بوده است. با بدهی حدود 3.4 میلیارد دلاری به وام دهندگان خصوصی، انحلال داوطلبانه شرکت باتلا ساخت بیش از 2000 آپارتمان را به حالت تعلیق درآورده و در این حال ساخت 14000 خانه دیگر را به خطر انداخته است. آمار منتشر شده در هفته گذشته نشان می‌دهد که 3472 شرکت ساختمانی استرالیایی در سال منتهی به 30 جون 2026 ورشکست شدند. این یعنی 1/4 یا به زبان دیگر 24.5% از کل ورشکستگی های شرکت ها در سطح ملی. اما تنها خبر خوب شاید این باشد که تعداد ورشکستگی های مربوط به ساختمانسازان استرالیایی برای نخستین بار از زمان افزایش شدید این گونه ورشکستگی ها در طول همگیری کووید اندکی کاهش یافته است. با این حال تحقیقات نشان داده است که ورشکستگی‌ها در بخش ساخت و ساز همچنان به طور مداوم بالاتر از سایر صنایع است. این امر ساخت مسکن مورد نیاز در استرالیا را نیز دشوارتر می‌کند. استرالیا در دستیابی به هدف 1.2 میلیون خانه جدید دولت فدرال تا سال 2029 بیشتر عقب مانده است. پیشبینی‌های رسمی منتشر شده در ماه گذشته نشان می‌دهد که این هدف تا دسامبر 2030 محقق نخواهد شد. ایالت نیو ساوت ویلز یعنی بزرگترین بازار مسکن استرالیا ممکن است تا مارچ 2032 به اهداف خود نرسد که 3 سال از یک هدف 5 ساله دیرتر است. هیچ کمبود تقاضا برای خانه‌های جدید وجود ندارد. چیزی که استرالیا کم دارد یک سیستم ساخت و ساز است که بتواند آن را به طور قابل اعتماد، پایدار و در مقیاس بزرگ ارائه دهد. روز دوشنبه بیش از 200 نفر از 350 کارمند شرکت باتلا از کار برکنار شدند و این در حالی است که مدیریت این شرکت همچنان تلاش می‌کنند تا این شرکت را از غرق شدن نجات دهند. در حالی که بیشتر پروژه‌های ساختمانی این شرکت در غرب سیدنی است، فروپاشی باتلا به دلیل تأثیرات مالی گسترده‌تر آن در سراسر استرالیا مورد توجه قرار گرفته است و این امر در حالی رخ می‌دهد که خریداران خانه نیز در بی‌خبری ماندند. مانند هر فروپاشی شرکتی، شرایط خاصی در مشکلات فعلی باتلا دخیل است. مدل تجاری آن بر حجم بالای ساخت و ساز کم هزینه متکی بوده است. سازمان تنظیم مقررات ساختمان ایالت نیو ساوت ویلز نیز در ماه‌های اخیر بیش از 40 بازرسی از سایت‌های باتلا انجام داده و به این شرکت دستور داده است که نقص‌های جدی را در یک پروژه بزرگ برطرف کند. باتلا ممکن است تا 1000 مورد ودیعه از خریداران برای خانه‌هایی که اکنون متوقف شده‌اند دریافت کرده باشد. اما خریداران خانه تنها افرادی نیستند که تحت تأثیر این امر قرار گرفتند. شرکت باتلا علاوه بر بدهی به پیمانکاران فرعی به فهرست طولانی از وام دهندگان غیر بانکی که به عنوان شرکت‌های اعتباری خصوصی نیز شناخته می‌شوند، بدهکار است. این نشان دهنده وابستگی شدید صنعت ساخت و ساز به تأمین مالی جایگزین است، زیرا بانک‌ها میزان مواجهه خود را با وام‌های پرخطر کاهش دادند. روز جمعه سارا کورت رئیس کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا گفت که این نهاد ناظر شرکتی از نزدیک چندین تحول نگران کننده در بخش اعتبار خصوصی به ویژه با فروپاشی اخیر شرکت باتلا را دنبال می‌کند. کورت خاطر نشان کرد که بسیاری از استرالیایی‌ها از طریق صندوق‌های بازنشستگی خود در معرض اعتبار خصوصی قرار دارند، به این معنی که این یک مسئله فرعی نیست. و این در حالی است که باتلا یک مورد منحصر به فرد نیز نیست. صنعت ساخت و ساز در کشور به صورت گسترده‌تر تحت فشار است. این فشارها از هزینه‌های بالاتر، حاشیه سود کمتر و خطرات روبه افزایش متنوع هستند. ارقام منتشر شده در ماه گذشته نشان می‌دهد که هزینه‌های ساخت خانه اکنون 51% بیشتر از قبل از دوران کووید است و این امر برای سازندگانی که حاشیه سود اندکی دارند، افزایش هزینه‌ها می‌تواند برخی از پروژه‌ها را غیر اقتصادی کند. با افزایش غیر قابل پیشبینی هزینه‌ها، سازندگانی که در قراردادهای قیمت ثابت گرفتار شده اند، ضررهایی را متحمل می‌شوند که نمی‌توانند تحمل کنند. این عامل اصلی افزایش ورشکستگی سازندگان در طول دوران کووید بود و این در حالی است که کاهش قیمت خانه و جو ضعیف بازار به این معنی است که برخی از پروژه‌ها دیگر از نظر مالی دوام نمی‌آورند. بسیاری از سرمایه گذاران و خریداران از سه افزایش نرخ بهره در سال جاری، هزینه‌های بالاتر و تغییرات اخیر بودجه فدرال در امتیازات مالیات مسکن که مسکن را برای سرمایه گذاران کمتر جذاب کرده است، وحشت دارند. احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره نیست، احتمالاً باعث توقف پروژه ها می شود، زیرا بازار منتظر بهبود شرایط است. و در همین حال کمبود مداوم متخصصان نیز وجود دارد. علاوه بر این، سازندگان خانه اکنون با سازندگان مراکز داده برای متخصصان رقابت می کنند که باعث افزایش حقوق شده است. و اکنون جای تعجب نیست که ورشکستگی های ساختمانی علی‌رغم تقاضای زیاد برای مسکن به سطوح قبل از کووید بازگشته است. دولتان نمیتوانند تمام مشکلاتی را که با آن مواجه هستیم مانند افزایش قیمت‌ها ناشی از جنگ خاورمیانه حل کنند، اما دولت‌های فدرال، ایالتی و محلی به طور فزاینده‌ای نقش خود را در ایجاد موانع ساختاری برای ساخت خانه‌های بیشتر تشخیص می‌دهند. پیشنویس گزارش کمیسیون بهره‌وری که در ماه جولای منتشر شد، بسیاری از مشکلاتی را که باید به آنها رسیدگی کنیم، از جمله مقررات محدود کننده استفاده از زمین، مصوبات کند و متناقض، هماهنگی ضعیف در زیرساخت‌های کلیدی و مقررات پیچیده شناسایی کرد. همه اینها هزینه‌ها و تأخیرها را افزایش می‌دهد. گزارش سال 2025 نشان داد که مقررات بیش از حد به ویژه برای سازندگان کوچک که برای رعایت الزامات ملی، ایالتی و محلی که با هم تداخل دارند مشکل دارند، سخت است. این مهم است زیرا تحقیقات نشان می‌دهد که تقریباً 2/3 یا به زبان دیگر 63% از فروپاشی شرکت‌های ساختمانی در بین سازندگان کوچک متمرکز شده است. قانون ملی ساخت و ساز چالش دیگر است. حتی با وجود اینکه برخی ایالت‌ها تغییرات قانون سال 2025 را به تعویق انداختند، قوانین ملی همچنان پیچیده و مرتباً بروز می‌شوند و این امر رعایت مقررات را برای سازندگان کوچک دشوار می‌کنند. و همه اینها در حالی رخ می‌دهد که تا زمانی که این وضعیت تغییر نکند، احتمالاً شاهد فاصله گرفتن بیشتر سازندگان استرالیایی از ساخت خانه‌هایی خواهیم بود که به طور فوری به آنها نیاز داریم و همچنین تیترهای بیشتری در مورد ورشکستگی یک ساختمانساز دیگر خواهیم دید.
آیا می‌خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست‌های خود را از آن می‌گیرید گوش کنید.